ساعت 10 شب به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام و شب بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در این شبانگاه دوشنبه 30 بهمن ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم سپیده بهکام. سپیده،
سپاسگزارم مهدی. درود به شما شنونده رادیو فردا. محسن آرمین نایب رئیس جبهه اصلاحات میگوید جامعه به قدری معترض و خشمگین است که شرکت در انتخابات به هیچ نتیجه‌ای که متضمن خیر عمومی باشد ختم نمی‌شود. محسن آرمین با انتقاد از بیانیه 110 فعال سیاسی اصلاح طلب درباره لزوم شرکت در انتخابات مجلس، انتشار این بیانیه را آغاز انشعاب در جبهه اصلاحات دانست. به گفته نایب رئیس جبهه اصلاحات، گروه اقلیتی در این جبهه طرفداران شرکت در انتخاباتند و جریان اکثریت خواستار عدم شرکت در هر انتخاباتی در آیندند. محسن آرمین تأکید کرده شرکت در انتخابات منوط به تغییرات بنیادین در نظام است. 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 11 اسفند امسال برگزار خواهد شد. معاون بنیاد ملی نخبگان از برنامه ریزی برای جلوگیری از مهاجرت سازمانیافته نخبگان کشور از راه برخورد با دفاتر مهاجرتی خبر داد. سلمان سید افقهی از تشکیل دفتر پلیس گذرنامه و مهاجرت در دفتر بنیاد ملی نخبگان خبر داد و گفت اطلاعات ورود و خروج نخبگان و افراد مد نظر این بنیاد به صورت آنلاین قابل کنترل خواهد بود. به گفته آقای سید افقهی، میزان پزشکانی که در چند سال گذشته از کشور مهاجرت کرده اند نسبت به کل پزشکان سیر نزولی داشته است. پیش از این برخی از مسئولان جمهوری اسلامی از میزان گسترده مهاجرت از ایران ابراز نگرانی کرده بودند. 4 نهاد مدافع حقوق مسیحیان در تازه ترین گزارش خود از افزایش بازداشت مسیحیان در ایران در سال 2023 میلادی نسبت به سال پیش از آن خبر دادند. سازمان ماده 18 به همراه 3 سازمان جهانی مسیحی که در تهیه این گزارش همکاری داشتند اعلام کردند که در سال گذشته میلادی 166 مسیحی در ایران بازداشت شدند، در حالی که این تعداد در سال پیش از آن 134 نفر بوده است. به گفته این 4 نهاد، برخی از بازداشت شدگان مسیحی توزیع کنندگان کتاب مقدس این آیین بوده اند و بیش از 1/3 از این بازداشتی ها چند نسخه از این کتاب را در اختیار داشتند. جمهوری اسلامی ایران با شهروندان مسلمانی که به سایر ادیان از جمله مسیحیت گرایش پیدا کنند یا افرادی که ادیانی جز اسلام را تبلیغ کنند برخورد می کند. رئیس انستیتو پاستور ایران از شناسایی نخستین مورد ابتلا به سویه جدید کرونا خبر داد. رحیم سروری به خبرگزاری‌ها در ایران گفته است که این سویه جدید JN1 نگران کننده نیست و علائم آن خفیف و مشابه سرماخوردگی است. مینو مهرز متخصص بیماری‌های عفونی نیز با تأیید نخستین بیمار مبتلا به این سویه کرونا تأکید کرده این ویروس برای گروه‌های پرخطر که دارای بیماری‌های زمینه‌ای و ضعف ایمنی بدنند، خصوصا برای سالمندان و کودکان می تواند خطرناک باشد. به گفته یه خانم مهرز، علائم این زیرسویه تب، لرز، سرفه و علائم شایع بیماری های تنفسی است. مهدی،
سپاسگزارم ازت سپیده بهکام. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بران چه در مجله شبانگاهی خواهی چنید. براتون از کوروش کمپانی خواهیم گفت که همچنان خبرساز گردش مالی بالا، تبلیغات گسترده و البته کلاهی که سر خریداران موبایل گذاشته شد. در حالی که تلاش‌های بین المللی برای تشکیل دو کشور مستقل اسرائیلی و فلسطینی رو به افزایش، دو کشور در جهان مخالف این ایده هستند. دو کشوری که از قضا نه تنها رابطه دوستانه‌ای با یکدیگر ندارند، که مدام در حال تهدید یکدیگرند. در این مورد بیشتر خواهید شنید. و براتون خواهیم گفت درباره آینده اپوزیسیون روسیه پس از الکس نابالنی و همچنین جزئیات مربوط به درگذشت این بزرگترین مخالف حکومت ولادیمیر پوتین. خب، مجله شبانگاهی رو شروع کنیم با صحبت‌های روز دوشنبه رئیس کل بانک مرکزی ایران محمد رضا فرزین، که از پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای راه اندازی سوئیفت مشترک بین اعضای گروه بریکس و همچنین عضویت در FATF مختص این گروه خبر داده. سوئیفت به سامانه بین المللی نقل و انتقال پول اطلاق میشه و FATF هم همون گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تروریسم هست. اما پرسش این که کشورهای عضو بریکس یا همون قدرت‌های اقتصادی نوظهور آیا انگیزه‌ای برای راه اندازی یک سوئیفت مشترک و یا سازوکاری مشابه FATF دارند؟ پیشتر گفتگویی داشتم با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، و از او در این باره پرسیدم.
اول برگردیم به این که اصلا اساساً این رو آیا توسط اعضای بریکس استقبال ازش خواهد شد یا نه، چون مشکلاتی که ایران یعنی جمهوری اسلامی میخواد ازش فرار کنه با طرح‌های این چنینی تماماً برمیگرده به ماجراجویی‌هایی که خارج از مرزهای ایران داره انجام میده و در داخل مباحث غنی‌سازی رو پیگیری میکنه که نهایتاً منجر به تحریم شده و این تحریم‌ها مانع مبادلات سایر کشورها با ایران داره میشه. و وقتی شما داری بحث سوئیفت با اعضای بریکس رو مطرح میکنی، خب به اعضای بریکس هم مثلا روسیه که به واسطه تجاوزی که با اوکراین داشته تحت تحریم هست، ولی برزیل، هند و خود چین کشورهایی هستن که، یا مصر و عربستان که مثل ایران الان حضور داره، اینا کشورهایی هستن که بخش عمده ای از مبادلاتشون با همین ایالات متحده است و قاعدتا اگر هم الان ایران رو پذیرفتن در جمع این کشورهای عضو بریکس، اهداف دیگری پشتش بوده و در نهایت اون تجارت کلان خودشون رو به خاطر یک تجارت بسیار اندک در مقیاس کوچکتر با ایران خب قربانی نخواهند کرد. در مورد FATF هم بحث اساساً FATF مبارزه با پولشویی هست و اگر قرار باشه با کشورهای منطقه یا اعضای بریکس که خوندتاً عضو یعنی FATF رو پذیرفتن و نیازی ندارن که بخوان یک چیز مشابهی ایجاد بکنن، میماند کشورهایی مثل ایران که FATF اون شفافیت رو نمیپذیرن و الزام به شفافیت رو و میخوان به دنبال سیستم جایگزین برن، و مثل این میمونه که خب انجمن دزدان بخوان یک گروه مبارزه با دزدی بزنن. خب این نشدنی هست، اینها اساساً تن به شفافیت نمیدهن. اعضایی هم که اشاره شده کشورهای عضو بریکس پذیرفتن و در تحت این قوانین این FATF دارن فعالیت‌های جهانی خودشون رو انجام میدن.
یک نکته دیگه هم که رئیس کل بانک مرکزی گفته، تاکید بر این بوده که 50 شعبه بانک داره جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان، 3 شعبه به عنوان مثال در لندن. چقدر کارایی داره این 50 شعبه بانک در خارج از کشور برای داخل کشور با توجه به تحریم‌های گسترده؟
اینها به هیچ عنوان کارایی ندارن. یک زمانی که تحریم ها به این شدت نبود و خب ایران عضو یعنی سوئیفت برقرار بود و مباحث مالی ایران، نقل و انتقالات مالی برای ایران و ایرانیان مخصوصا تحریم نبود، این بانک ها کارایی داشتن. حتی امروز بانک هایی که شعباتی که در امارات هستن کارایی خودشون رو از دست دادن، یا در ترکیه اونهایی که هستن شعبه دارن، بانک ها کارایی خودشون رو از دست دادن. و حتی شاهد هستیم در یک جایی مثل عراق که شاید برای اکثر مردم ایران عراق یک کشور ضعیف و بیقانونی به نظر برسه، حتی عراق هم طبق بخشنامه‌ای که بانک مرکزیش داد، شعبات فعالیت شعبات بانک ملی ایران در ایران رو غیر قانونی اعلام کرد و اعلام کرد که این فاقد توجیه اقتصادی است و به دلیل محدودیت ها نمیتونه فعالیت مفیدی داشته باشه. اون شعبات دیگه هم که در جاهای مختلف دنیا امروز اگر به عنوان بانک فعال شناخته میشوند صرفا هزینه بر هستن و اگر بخوایم در یک منطقه اقتصادی هزینه فایده اونها رو بسنجیم کاملا زیانده هستن و به هیچ عنوان مفید نیستن در حال حاضر.
و محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که کسی اجازه نداره برای مبادلات کشور از ارز دیگری جز ریال استفاده کنه. چقدر در طول این سالها رواج پیدا کرده استفاده از ارزهای خارجی، حالا دلار یا یورو و یا حتی رمز ارز، برای خرید کالا یا خدمات در داخل کشور؟
خیلی شدت گرفته، مخصوصا در دو سال اخیر، و دو تا دلیل مشخص دارد. یک، فشار مالیاتی که دولت داره به مردم وارد میکنه و مردم برای اینکه بخواهند از رصد مالیاتی و در نهایت پرداخت مالیات رها بشن روی میارن به پرداختای اینچنینی در مبادلات اینچنینی واسه رمز ارز. یک نکته. نکته بعدی برمیگردد این موضوع رواجش به کاهش ارزش پول ملی. از زمانی که ما شاهد هستیم دلار به شدت قیمتش رشد کرد و در واقع اون ریال هست که ارزش خودش رو از دست داده، بسیاری از تنوف مثلا یا بسیاری از مبادلات حتی در حوزه املاک هم، چه در حوزه فروشش قیمت به دلار قیمت گذاری میشه و مبادله میشه و حتی در بخش اجاره هم این اتفاق رو شاهد هستیم. و اونجوری که آقای فرزین گفتن و یک به نوعی التماس میکردن که حواسمون به ریال باشه، نه این چنین نیست. اگر قراره که حواس مجموعه ها به ریال باشد، از خود بانک مرکزی باید شروع بشه، از سیاست هایی که در وزارت اقتصاد دارایی بنیان گذاشته میشه باید شروع بشه و با این سیاست ها این گونه مبادلات بیشتر و بیشتر خواهد شد و نتیجه اون هم سقوط هرچه بیشتر ارزش ریال در داخل کشور و خارج از کشور است.
رضا غیبی بود، روزنامه‌نگار اقتصادی. کلاهبرداری نجومی مجموعه موسوم به کوروش کمپانی در ایران همچنان خبرسازه. رخدادی که با توجه به حجم عظیم تبلیغات و گردش مالی این کلاهبرداری پرسش هایی رو در میان برخی شهروندان ایجاد کرده. بشنوید جزئیات بیشتر رو در گزارشی از هومن عسکری.
تبعات کلاهبرداری نجومی شرکت موسوم به کوروش کمپانی در ایران همچنان خبرساز است. به نوشته سایت های داخل ایران، برآوردها حاکیست رقم کلاهبرداری این مجموعه چیزی حدود 2000 میلیارد تومان بوده است. تخمین زده می شود که بیش از 100 هزار شهروند ایرانی با اعتماد به انبوه تبلیغات به جمع شدن رقم کلاهبرداری کوروش کمپانی کمک کردند. شیوه کار هم جدید نبود. کلاهبرداری با ترفند پانزی، به این معنا که قربانیان چنین کلاهبردارانی با مبالغی بسیار ارزانتر از عرف بازار کالایی را می‌خرند یا سودهایی را دریافت می‌کنند که از متوسط بازار به میزان چشمگیری بالاتر است. فریبخوردگان ترفند پانزی در واقع به هزینه قربانیان بعد از خود سودهایی را دریافت می‌کنند و همین باعث گسترش تصاعدی شمار قربانیان و در نتیجه مبلغ کلاهبرداری می‌شود. در این مورد به خصوص ده ها هزار شهروند ایرانی بیخبر از همه جا با اعتماد به تبلیغات محیطی مانند بیلبوردهای شهری کوروش کمپانی یا باور تأیید چهره های شناخته شده برای شرکت در سرمایه گذاری های کلاه بردارانه کوروش کمپانی صف کشیدند. نوع کالای تبلیغی در این کلاهبرداری گوشی آیفون بود که به اشاره علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مدتی پیش واردات مدل‌های جدیدش به ایران ممنوع شد.
شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود نیم میلیارد دلار اینجور گزارش شد به ما مصرف شد. البته بخش خصوصی این کار رو میکنه، منتها باعثی دولت این رو بگیر.
بالاترین مدل آیفون که در ایران قابل استفاده است آیفون 13 است که بسته به میزان حافظه آن معمولاً در بازار کشور بین 36 تا 45 میلیون تومان فروخته می شود. در چنین وضعیتی بود که کوروش کمپانی ادعا کرد با چیزی حدود نصف این مبلغ می توانید آیفون دار شوید. تابلوهای تبلیغاتی این شرکت در سطح شهر نصب شد و لشکری از سلبریتی ها هم به کمکش شتافتند. نام هایی شناخته شده از اکبر عبدی، الهام پاونژاد، نیوشا زیغمی و جواد هاشمی تا علیرضا بیرانوند و هادی سایی.
ضرر نمی کنید به اینجا سر بزنید.
کوروش کمپانی به شدت سر زبون ها پیچیده.
آدم وقتی بخواد جای خرید بکنه مطمئن باشه.
مدیریت مجموعهتون خیلی انسان پویاییه.
حالا شماری از این سلبریتی ها گفتند که خودشان هم قربانی شدند و از کلاهبرداری کوروش کمپانی بیخبر بودند. از جمله جواد هاشمی، هنرپیشه‌ای که بیشتر به دلیل بازی در نقش شخصیت‌های معروف به ارزشی شناخته می‌شود.
کوروش کمپانی الان خب با صدها بیلبورد در کشور، گرفتن مجوز از مراکز رسمی و قانونی کشور، الان کلاهبردار از آب در اومده. من به سهم خودم عذرخواهی میکنم از مردم. به تبع ما تبلیغ کردیم به خاطر اینکه به هر حال بخشی از شغل ما همینه. ما از مردم عذرخواهی میکنیم، اما آیا مسئولینی که این گردش مالی بزرگ رو نتونستن کنترل بکنن، این بیلبوردها رو مجوز دادن، اصلا مجوز وزارتخونه ای که باعث شده مردم به اینا اعتماد بکنن از کجا اومده؟
در شبکه‌های اجتماعی هم بازار گفتگو درباره کلاهبرداری کوروش کمپانی داغ است. بعضی پرسیدند چطور ممکن است که کسب و کاری بدون چراغ سبز حکومت چنان کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای را در ایران اجرا کند؟ تجربه سالهای اخیر در ایران نشان داده که دست کم در مورد بیشتر قربانیان کلاهبرداری‌ها نه شکایتشان به جایی رسید و نه اعتراض‌های خیابانی گاه و بیگاهشان. وقتی هم که کار به جای باریک کشیده، نه کسی مسئولیت را پذیرفته و نه نهادی انتقادی را برتابیده. چنان که در مورد کوروش کمپانی هم سکینه سادات پاد دستیار ابراهیم رئیسی گفته، دولت جمهوری اسلامی 16 دی ماه در نامه‌ای به قوه قضاییه هشدار داده بود که شبهه کلاهبرداری وجود دارد و لازم است به نوشته این مقام رسمی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم برخورد قانونی صورت گیرد. هشداری که به فرض درست بودن گفته دستیار ابراهیم رئیسی بر روی زمین ماند و تنها صف قربانیان کلاهبرداری های سالهای اخیر ایران را طولانی تر کرد.
هومن عسکری گزارش می داد. اما 3 روز پس از مرگ الکسی ناوالنی در زندانی در شمال روسیه، همسرش یولیا می گوید مبارزه را ادامه خواهد داد. پیام ویدیویی او در حالی منتشر شد که خودش در بروکسل به سر می برد تا با وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیدار کند. آن هم در شرایطی که هنوز مشخص نیست که پیکر همسرش در کدام سردخانه نگهداری می شود و مقامات روسی از تحویل آن به خانواده خودداری کردند. هانا کاویانی گزارش می دهد.
3 روز از اعلام خبر درگذشت الکسی ناوالنی گذشته و خانواده و هواداران این مخالف کرملین می گویند هنوز نتوانستند به پیکر او دسترسی داشته باشند. نوایا گازتا، روزنامه‌ای که در پی سرکوب مطبوعات در روسیه حالا در لاتویه مستقر است، میگوید پلیس یک سردخانه در شهر سالخارد را تحت حفاظت قرار داده است. نوایا گازتا به نقل از منابع خود گزارش داده که روی بدن ناوالنی آثار کبودی دیده شده و کارکنان بیمارستانی گفتند آثار ماساژ قلب نیز روی بدن مشهود بوده است. این گزارش توسط منابع مستقل تایید نشده است. طبق اعلام تیم ناوالنی، روز شنبه در زندان محل مرگ الکسی ناوالنی به مادر او لودمیلا گفته شد که پسرش بر اثر سندروم مرگ ناگهانی جان خود را از دست داده است. این عبارت مبهم به شرایط مختلف قلبی اشاره می کند که منجر به مرگ می شوند. کیرا یارمیش که تا زمان مرگ مسئولیت سخنگویی ناوالنی را بر عهده داشت می گوید به مادر 69 ساله و وکلای وی اطلاع داده شده که بررسی علل رسمی مرگ به تعویق افتاده و مشخص نیست چه مدت طول خواهد کشید. سخنگوی پیشین ناوالنی اما مقامات روسیه را به دروغگویی و اتلاف وقت متهم می کند و می گوید علت مرگ همچنان نامشخص است. گروه حقوق بشری اویدی اینفو میگوید تا کنون 52,000 درخواست به کمیته تحقیقات روسیه ارسال شده که خواستار بازگردانده شدن پیکر ناوالنی به خانواده اش شدند. این گروه میگوید روند بررسی به مقامات اجازه می‌دهد که پیکر را تا دست کم 30 روز نگه دارند و اگر پرونده جنایی گشوده شود این زمان می‌تواند طولانی‌تر نیز بشود. یولیا ناوالنیا، همسر الکسی ناوالنی، روز دوشنبه در بروکسل با مقامات اروپایی که برای یک نشست در آنجا گرد آمدند دیدار کرد. گابریلیوس لاندسبرگیس، وزیر خارجه لیتوانی، اعلام کرد اتحادیه اروپا دست کم باید بر میزان تحریم‌های علیه روسیه بیفزاید. از زمان اعلام خبر مرگ الکسی ناوالنی بیش از 400 نفر در دست کم 36 شهر روسیه بازداشت شدند. افرادی که برای ادای احترام به این مخالف کرملین به خیابان آمدند و در گوشه و کنار شهرهایشان شمع روشن کرده و یا عکس‌های او را در دست داشتند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. در حالی که تلاش‌های بین‌المللی برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی روز به روز افزایش می‌یابد، دو کشور در جهان مخالف این ایده هستند: اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران. هرچند درک علت این نگاه دولت اسرائیل دشوار نیست، اما رهبران جمهوری اسلامی چرا با این ایده مخالفند؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
حالا که تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به مناقشه فلسطین و اسرائیل گسترش یافته، کشورهای اروپایی و ایالات متحده از لزوم تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل به عنوان راه حل نهایی این منازعه یاد می‌کنند. ایده‌ای که هرچند بنیامین نتانیاهو مخالف آن است، اما نخست وزیر اسرائیل در این مخالفت تنها نیست و جمهوری اسلامی را هم در کنار خود دارد. حسین امیر عبداللهیان کمتر از دو ماه قبل در فروم دوحه صراحتاً بر این نگاه مشترک جمهوری اسلامی و اسرائیل مهر تایید زد و اعلام کرد تهران همانند اورشلیم معتقد است که راه حل دو دولتی کارآمد نیست. اما وزیر خارجه ایران نخستین مقام جمهوری اسلامی نیست که با این ایده مخالف است و در بیش از 4 دهه اخیر رهبران در تهران بارها تاکید کردند که راه حل پایان این منازعه نه ایده دو دولتی که برگزاری رفراندوم و تشکیل یک کشور است. راهکاری که با توجه به جمعیت بیشتر فلسطینی ها احتمالاً نتیجهش تشکیل تنها یک کشور مسلمان خواهد بود و به نابودی اسرائیل می انجامد. اما چرا جمهوری اسلامی با ایده دو دولتی مخالفت می کند؟ حمید رضا عزیزی، متخصص سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی از شهر برلین آلمان، در این خصوص میگوید
جمهوری اسلامی از همون ابتدای تشکیلش مبنای نفوذ منطقه‌ایش رو بر همین آرمان و ایده به اصطلاح مقاومت گذاشته که محورش در واقع تقابل با اسرائیل هست و حمایت از فلسطین. این محور مقاومت از نظر من یک ماهیت بیشتر ژئوپلیتیکی داره، یعنی به لحاظ کارکردی که برای جمهوری اسلامی داره در راستای اولا گسترش نفوذ و ثانیا بازدارندگی در مقابل اسرائیل و حالا الان کشورش هستن در مقابل ایالات متحده هم به همیشه با این هدف ها شکل گرفته. اما خب اون چیزی که به ایران امکان میده که این گروه ها رو در قالب محور مقاومت بسیج بکنه و ازشون استفاده بکنه این ایده مقاومت است. خب حالا اگر در نظر بگیریم که اگر که دولت فلسطینی واقعا شکل بگیره، یک سرزمینی به عنوان سرزمین فلسطین نهایتا در اختیار این کشور قرار بگیره با دولت مستقل و غیره، خب طبیعتا این
نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی یا آنطور که تهران از آنها تحت عنوان محور مقاومت یاد می کند، در سالهای اخیر توانستند با گسترش روابط و دامنه نفوذ خود بیش از قبل در مسائل خاورمیانه نقش‌آفرین باشند و از آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، نیابتی های ایران بر حملات و عملیات های خود در سراسر منطقه افزودند. اتفاقی که باعث شده نگرانی ها از تبعات اقدامات این شبه نظامیان بر نظم و ثبات منطقه ای افزایش یابد. همزمان ادامه فعالیت های نظامی اسرائیل در نوار غزه که به کشته شدن بیش از 28,000 نفر انجامیده، بار دیگر توجهات جهانی را متوجه این مسئله کرده که فکری اساسی برای حل این مناقشه صورت گیرد. در چنین شرایطی اگر زمینه برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل شکل گیرد، چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی متصور خواهد بود؟ حمید رضا عزیزی در پاسخ میگوید
اول از هر چیزی در داخل سرزمین‌های فلسطینی ایران یک ابزار مهمی که در مقابل اسرائیل داره که همین گروه های مثل حماس و جهاد اسلامی باشن رو از دست خواهند داد، به خاطر اینکه یک دولتی که قوی باشه و بتونه اینها رو تحت کنترل بگیره اگر که در فلسطین شکل بگیره، طبیعتاً ایران و آزادی عمل سابق رو نخواهد داشت. بعد از اون اتفاقی که میفته این روی کارکرد حزب الله هم در این شبکه تاثیر خواهد گذاشت و به این خاطر ضربه قابل توجهی خواهد خورد به توان جمهوری اسلامی برای مقابله مستقیم با اسرائیل. این به معنی از بین رفتن این شبکه نیست، به خاطر که در طول زمان منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی این گروه ها به خصوص در عراق و لبنان با ایران به شدت گره خورده. اما اون هدف اصلی ایران اگر که در نظر بگیریم که بازدارندگی در مقابل اسرائیل بوده، اون به شدت لطمه خواهد خورد.
علاوه بر اینها با شکلگیری دولت مستقل فلسطینی، فشارهای بین المللی و منطقه‌ای بر ایران برای محدود کردن فعالیت‌های نیروهای نیابتیش که به یکی از اصلی‌ترین عناصر نفوذ جمهوری اسلامی در خاورمیانه تبدیل شده، افزایش خواهد یافت. سناریویی که نمی‌تواند مطلوب رهبران جمهوری اسلامی باشد و برعکس، استمرار این منازعه است که فضای کنشگری بیشتری به ایران می‌دهد تا در پرتو آن بتواند به اهداف خود در سیاست خارجی منطقه‌ای دست یابد.
سعید جعفری گزارش می‌دهد. در مضرات مصرف دخانیات پیشتر اعلام شده بود که کشیدن سیگار از جمله بر اختلال در حافظه، مشکلات قلبی و عروقی، بیماری‌های تنفسی و پیدایش سرطان مؤثر است. اما یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که حتی در صورت ترک سیگار، اثر مخرب آن می‌تواند تا مدتی طولانی در سازوکار ایمنی بدن باقی بماند. بشنوید گزارش شهاب عموپور رو.
کشیدن سیگار حتی تا سالها پس از ترک آن نیز روی سازوکار ایمنی بدن اثرات زیان‌آور بر جا می‌گذارد. بدن افراد سیگاری به طور معمول در برابر باکتری‌ها واکنش التهابی بیشتری را نشان می‌دهد. پژوهش‌های علمی تا کنون بیانگر آن بود که در صورت ترک سیگار این واکنش‌های التهابی نیز از بین می‌رود. اما تازه‌ترین پژوهش انستیتو پاستور فرانسه نشان می‌دهد که مصرف دخانیات می‌تواند تا 15 سال پس از ترک آن نیز همچنان بر چگونگی پاسخ دادن لنفوسیت تی بدن اثرگذار باشد. لنفوسیت یا سلول تی گونه‌ای از سلول سیستم ایمنی است که به محافظت از بدن در مواجهه با بیماری‌ها کمک می‌کند. پژوهشگران مؤسسه پاستور از مدت‌ها پیش در پی آن بودند تا دریابند که بجز عواملی از جمله جنسیت، سن انسان و ژن او، چه عوامل دیگری می‌تواند بر سازوکار دفاعی بدن در نبرد با ویروس و باکتری تأثیر بگذارد. آنها پاسخ بدن 1000 فرد سالم را در مواجهه با این مهاجمان خارجی بر اساس 136 شاخص از جمله خوابیدن، ورزش کردن، کشیدن سیگار و همچنین شاخص توده بدنی بررسی کردند. نتایج پژوهش‌ها نشان داد که تأثیر 3 شاخص بر سازوکار دفاعی بدن بیش از سایرین است. یکی از آنها کشیدن سیگار است. شاخص تأثیرگذار دیگر عفونت سیتومگالو ویروس نهفته است که یک ویروس بدون علامت در خانواده تبخال محسوب می شود. سومین عامل مهم هم شاخص توده بدنی است. این شاخص میزان تناسب میان وزن و قد یک فرد را بررسی می کند. پژوهشگران مؤسسه پاستور فرانسه می گویند که سیگار اثرات پایدار خود بر سازوکار ایمنی بدن را احتمالاً از طریق تأثیر بر بیان ژن اعمال می کند. بیان ژن فرایندی است که به سلول این امکان را می دهد تا بتواند ساختار و کاربرد خود را کنترل کند. خانم ویولن سنت آندره، یکی از زیست شناسان شاغل در انستیتو پاستور، می گوید که با این کشف به گفته او بزرگ می شود تأثیر سیگار را بر ایمنی بدن افراد سالم و بیمار مقایسه کرد. به گفته سازمان جهانی بهداشت، میزان مصرف دخانیات در سراسر گیتی در مجموع رو به کاهش است. پژوهشگران اما میگویند که باید اقداماتی جدی‌تر برای شناساندن ضرر دخانیات و کمک به ترک سیگار انجام شود.
خب این هم از گزارش شهاب عموپور در رابطه با عوارض مصرف سیگار. یک خبر کوتاه بگم در رابطه با ورزش که اتفاقا نقطه مقابل کشیدن سیگار هست، و اون همین که تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در جریان رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی موفق شد 5-3 تیم تاهیتی رو شکست بده و به عنوان تیم اول گروه صعود بکنه به مرحله بعد تا به مسافت امارات بره. تاهیتی هم از گروه ایران که آرژانتین و اسپانیا هم در اون حضور داشتن صعود کرد و در مرحله بعدی با ایتالیا بازی خواهد کرد. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. وقت بخیر.